و آسیب‌ها توسط همکاران خوبم و کارشناسان مربوطه که در استودیو حضور دارن تقدیم حضور شما عزیزان خواهند شد.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
بر اساس مطالعات کارشناسی که بخشی از نتایج آن در متن برنامه‌های 5 ساله توسعه با مطالعات مراکز پژوهشی آمده است، کشور ایران با توجه به مساحت و هرم جمعیتی خود سالانه به 1 میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند است. با این حال برآوردها نشان می‌دهد طی 7 سال گذشته به طور متوسط سالانه چیزی بین 300 تا 400 هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده و طی 7 سال گذشته چیزی حدود 4 میلیون واحد مسکونی از برنامه و نیاز کشور عقب هستیم. اینکه این سوال مطرح است که چرا با گذشت 14 دهه هنوز برنامه مشخصی برای حل مشکل مسکن اجرا نشده است.
اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط‌های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم در رابطه با بلا تکلیفی مسکن در ایران صحبت بکنیم و بررسی کنیم، چرا که با گذشت 14 دهه هنوز برنامه مشخصی برای حل این مشکل مسکن اجرا نشد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265-2285 و 2786-1035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. ضمن اینکه امروز شما میتونید برنامه ما رو به صورت زنده و لایو از طریق صفحه در واقع اجتماعی رادیو گفتگو آفیشال در فضای مجازی هم به صورت زنده ببینید. تا لحظاتی بعد شنونده و بیننده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله برستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که عرض کردم خدمتون، میخوایم بپردازیم به بلا تکلیفی مسکن در ایران و چالش ها و آسیب های اون رو با هم در برنامه امروز بررسی کنیم. میهمانان عزیزی داریم که به حضورتون معرفی میکنم. روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هستن. آقای دکتر محمودزاده عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم دارم، همچنین مهمان گرامی.
متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر. همچنین آقای دکتر ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان هستن که ما در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای دکتر رهبر، عرض سلام به حضورتون.
سلام علیکم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای مسعودی و شنوندگان خوبتون و جناب آقای ایلاتی و جناب آقای دکتر محمودزاده، مهمان تلفنی شما در خدمتتون.
متشکرم. و میهمان دیگر ما، همونطور که آقای دکتر رهبر فرمودن، آقای مهندس فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن. آقای مهندس ایلاتی، عرض سلام دارم به حضورتون.
من هم خدمت شما جناب آقای مسعودی، جناب آقای رهبر و آقای محمودزاده و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنون هستم. اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر محمودزاده آغاز می‌کنیم. آقای دکتر محمودزاده، یه اتفاق ویژه‌ای که شاید همین ابتدای برنامه هم در واقع ابتدای برنامه تو اون قسمتی که در بسته صوتی بود گفته شد و جزء در واقع عنوان موضوع امروز ما هم بود، اینه که ما چرا با گذشت 4 دهه هنوز برنامه مشخصی برای حل مشکل مسکن نداریم. اینی که برنامه‌های مقطعی بوده، اما متاسفانه همراهی دولت‌های حالا تداوم در دولت‌ها نداشته و موضوع به صورت شاید وزیر محور حتی بعضی وقتا جلو رفته یا دولت محور. این رو یه توضیح بفرمایید که واقعا ما که منظور از در واقع ما گفتن مردم هست، مردم باید چه در واقع فکری بکنن به حال مسکنشون با توجه به این اوضاع احوال مخصوصا اخیر.
خواهش میکنم. ببینید، موضوع این که برای بحث حمایت از تولید مسکن و موضوع تامین مسکن متقاضیان برنامه و قانونی وجود دارد یا ندارد، این قوانین وجود دارد. این که انجام شده در مقاطع یا نشده موضوع جدا از این بحث هست که ما اصلا برنامه و قوانین موضوعی داریم یا نداریم. یکی از موضوعات اینه. موضوع دوم این که آیا قوانین نیاز به اصلاح دارند، که من جوابم مثبته. ببینید، ما در حوزه تولید مسکن از قدیم یا به صورت در حقیقت حداقل میتونم بگم توی 4 یا 5 دهه گذشته تقریبا تولید مسکن همیشه توسط بخش خصوصی صورت میگرفته و شاید بشه اینو گفت که کمتر تا الان احساس حاد بودن موضوع شده توسط حاکمیت که قوانین ویژه‌ای برای این کار تدوین بکنه.
بله.
یکی از آسیبایی که میشه بهش پرداخت این، بخش خصوصی متولی ساخت است و طبیعیه که بخش خصوصی هم تابع اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار هست. هر موقع که صرف اقتصادی باشه این اتفاق میفته، هر موقع نباشه طبیعتاً موقع کمبود روبرو میشیم. این موضوعیه که با قوانین موجود یه تناقضایی داره. از طرفی دولت موانعی داره برای اینکه وارد به بحثه تولید بشه، خودش نمیتونه بسازه. از طرفی هم انگیزه هایی که میتونه تولید بکنه که بر اساس قانون باید این اتفاق بیفته، تابع شرایط زمانی و امکانات اقتصادی و مقررات زیر مجموعهش هست در مقاطع زمانی مختلف.
بله، متشکرم آقای دکتر محمودزاده، همراه ما باشید. آقای دکتر رهبر، حضرت عالی هم به همین سوال پاسخ بفرمایید، از منظر حضرت عالی و نظر حضرت عالی هم جویا بشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که همونطور که جناب دکتر محمودزاده فرمودن، ما از نظر قوانین در بخش مسکن کمبود آنچنانی نداریم و با همین قوانینی که الان داریم میتونیم بخش مسکن رو به یه حالت رونق و تحرکی واداریم. و همطوری که اشاره فرمودند، بخش مسکن خب از سالهای گذشته و از قدیم در واقع تصدیگریش دست بخش خصوصی بوده و بیش از 95% یا 97% کار ساخت و ساز و از طریق بخش خصوصی انجام می شده. و اینی که حالا آقای دکتر فرمودند که بخش خصوصی تابع اقتصاد، در واقع با اقتصاد و روند اقتصادی پیش میره، درسته. منتهی من میخوام عرض بکنم خدمتتون که بخش خصوصی و بخش دولتی با همدیگه مثل دو بال یک پرنده هستن که اگر یکی از این بالا نتونه حرکت بکنه، مسلما نمیتونه اون روند پیشرفتی که باید داشته باشه. مسکن در واقع حاکمیت که بخش دولتی باشه، باید زمینه ساز بخش مسکن برای حرکت و کار کردن باشه. اگر ما خدای نکرده در بخش دولتی کسانی باشن بخوان موانع ایجاد بکنن یا مشکلی برای بخش مسکن ایجاد بکنن، خب بخش خصوصی طبیعتاً نمیتونه به اون صورت سرعتی که نیاز است، مخصوصا برای اقشار هدف. یعنی ما قانون اساسی ما تأکید بر این دارد که ما یعنی دولت موظف هستش که برای شهروندان خودش مسکن و سرپناه تهیه بکنه. حالا تأکید اینا هم بیشتر روی اقشار ضعیف و درک‌های پایین 5 یا پایین 6 هستن. و همین دلیل من میخوام عرض بکنم خدمتتون که اگر دولتی خدای نکرده باشه که نخواد اون برنامه ها رو، روند کاری رو به جریان بندازه، خب بخش خصوصی هم مسلماً کند میشه و نمیتونه کاری بکنه. که متاسفانه خب ما تو این 5 سال گذشته، قبل از اینکه جناب آقای مهندس اسلامی تشریف بیارن، ما در بخش مسکن زیاد آنچنان دولت مردان ما فعال نبودن. خود جناب آقای رئیس جمهور هم این اعتراف کردن به این مسئله. از وقتی که جناب آقای دکتر محمودزاده، آقای مهندس اسلامی تشریف آوردن، یه حرکت هایی و یک فعالیت های خوبی داره انجام میشه، مخصوصا در این برهه زمانی که اون مجلس ما هم مجلس خیلی خوبی است در بخش مسکن. ما اینو باید از این موقعیت واقعا قدردان باشیم و استفاده بکنیم از این موقعیت. و واقعا جناب آقای دکتر محمودزاده، آقای مهندس اسلامی همراه هستن. من امیدوارم که بتونیم تو این برهه زمانی یه کارایی رو انجام بدیم که مخصوصاً به تحرکی
انشاءالله. آقای مهندس لطیف، با توجه به اینکه حالا هم مواردی که آقای دکتر محمودزاده گفتن و آقای دکتر رهبر هم بهش اشاره کردن، اینجا یه روی دیگه سکه میشه مردم نتیجه براشون مهمه، اصلا کاری ندارن به اینکه اون اتفاق دنبال میکنن بالاخره چه مراحلی داره طی میشه. متاسفانه ما در مسکن مهر شاهد یه بیمهری هایی شدیم و یه مقدار این شاید حالا میتونم بگم سلیقه عمل کردن باعث شد که یه اتفاقاتی تو این حوزه بیفته و واقعا مردمی که رفتن به این سمت یه مقدار دلنگران شدن و بعد ادامه پیدا نکرد. یعنی همه اینها ما یه سکوت 7-8 ساله‌ای رو، حالا 7 ساله‌ای رو تقریبا تو این موضوع داشتیم، 6 ساله‌ای رو داشتیم. این یه مقدار شاید با همون عرض اولیه بنده که از آقای دکتر محمودی سوال کردم، اینی که چرا ما باید اصلا سلیقه‌ای عمل بکنیم. من اسمشو اینجوری خطاب میکنم به خاطر اینکه نوع دیگه نمیشه بهش گفت، به خاطر اینکه ما برنامه رو داریم، قانون رو داریم، اما اجراش نمیکنیم. نگاهمون به اون نگاه دیگری است و کمان که تو صحبت خیلی از آقایون مسنددار در واقع بحث مسکن این موضوع صریح حتی گفته شده و به عنوان یه افتخار حتی ازش نام برده شده. یه مقدار در این رابطه توضیح بفرمایید.
من مجددا خدمت شنوندگانی برنامه سلام عرض می‌کنم. یک موضوعی رو من خواستم اشاره بکنم راجع به این 40 سالی که شما گفتید. حالا لازم اینجا من از خود برنامه و همین شبکه رادیو گفتگو تشکر بکنم که واقعا جز رسانه‌ای که موضوع مسکن رو سعی کرده توی مواقع لازم بهش بپردازه و برنامه خوبی هم تو این حوزه داشتن. یک مستندی در حال پخش هستش توی تلویزیون شبکه مستند به اسم رویای آجوری. رویای آجوری داره راجع به 70 سال سیاستگذاری توی بازار زمین و مسکن ایران داره صحبت میکنه. یعنی نه تنها 40 سال، یه فلشبک تاریخی زده به 70 سال قبل که چه اتفاقاتی توی 70 سال گذشته توی بازار مسکن ایران افتاده. ببینید مسائل بازار مسکن ایران تکراریه، راه حلاش هم تکراریه. یعنی بالاخره مسئله مسکن یک مسئله فوق‌العاده پیچیده نیست که راهکاری نداشته باشه. ولی حالا تو همون کلیپی هم که ابتدای همین برنامه اینجا پخش شد، رهبری گفتن دیگه راهکارها وجود داره. مشکل اینه که اون راهکارها و اون حرفای درست اجرا نمیشه. بالاخره ما تو همین برنامه شما بارها بنده آقای رهبر یا دوستان دیگه کارشناس دیگه اومدن راهکارا پیشنهاد دادن به دولت. مسیر درست نشون دادن. ولی این به اون نتیجه‌ای که حالا شما اشاره کردین، مردم منتظر اون نتیجه هستن، منتظرن که این گفتگو به یک نتیجه برسه، این اتفاق نیفتاده. حالا ما می‌خوایم یک تحلیلی داشته باشیم که چه اتفاقی میفته که این حرفای درست، این پیشنهادهای صحیح توی مقام اجرا به اون نقطه‌ای که باید بشه، یعنی منتج نمیشه. یه بخشی که حالا شما اشاره کردین همین 7 سال اخیر، حالا مشخصا 5 6 سال قبل دوره آقای اسلامی، من به جرئت میتونم بحث تضاد منافع رو مطرح بکنم. یعنی متاسفانه ما تو جایگاه سیاست‌گذاری کسانی میان حضور پیدا میکنن که تو خود بازار منتفع هستن. خب اینا بالاخره سیاست‌هایی که میخواد حالا تو حوزه مالیاتی یا تو حوزه تولید میخواد قانون‌گذاری بشه، بعضن اینا در منافع شخصی که این دوستان دارن این تضاد ایجاد میکنه و این باعث این میشه که اون سیاست صحیح اجرا نشه. حالا مردم باز میگن منتظر اینن که این حرفای ما انشالله به نتایج مثبت ختم بشه. همونطوری که آقای رهبرم گفتن تغییرات خوبی اتفاق افتاده. من یک هماهنگی بین دوستان جدیدی که تو وزارت مسکن هستن و نفرات جدیدی که وارد مجلس شدن وجود داره. ما میتونیم امیدوار باشیم که حالا اون مسیری که قبل از این 7 سال، یعنی اون بحث مسکن مهری که به عنوان یک سیاست صحیح توزیع تولید مسکن، چون بالاخره باید برای تقاضای مسکن و بحث بازار مسکن ما برنامه‌هایی رو به عنوان مکمل اجرا بکنیم، اگر انشالله این مسیر احیا بشه، اون نواقصی که داشت طرح مسکن مهر ایراداتش برطرف بشه، ما میتونیم امیدوار باشیم که اگر این برنامه منقطع نشه، یعنی دوباره یک وزیری نیاد که بخواد اینو متوقف بکنه. من به نظرم مجلس برای اینکه بتونه این محدودیت ایجاد بکنه برای وزرا، حالا چه دولت فعلی و چه دولت بعدی، که بالاخره ما یک 10 سال ثبات داشته باشیم تو بازار مسکن، یعنی بخش خصوصی بدونه تو این 10 سال برنامه اینه، قرار نیست چیزی عوض بشه، حتی ممکنه 2 تا دولت عوض بشه، مردم هم بدونن برنامه چیه. یعنی اگه این یک ثبات 10 ساله، یعنی حالا اگه لازم رهبری دخالت بکنه به پیشنهاد سران قوا برسه این پیشنهاد، یا اگه لازم مجلس قانونی تصدیق بکنه که آقا 10 سال سیاست ما توزیع تولید و کنترل بازار مسکن اینه، این 10 سال اگه ثبات وجود داشته باشه، من به جرئت میتونم بگم که با یک برنامه صحیح 10 ساله ما مشکل مسکن رو میتونیم حل بکنیم. یعنی یک چیز لاینحلی نیست که مردم بخوام بگن که خب دیگه نه، واقعا هیچ وقت نمیتونن خونه دار بشن.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر محمودزاده. حالا با توجه به صحبت‌های دوستان و مواردی که حضرت عالی هم اشاره کردید، من میخوام بیشتر موضوع رو ببرم به سمت واقعا مردم. مردم چه دلگرمی باید داشته باشن که حالا از پارسال تا حالا یه چیزی هلوش دیگه، حداقل 50% 100%، حداقل 50% 100% به حالا هر رقمی یه تغییراتی توی قیمت مسکن صورت گرفته. یعنی هیچ نوع برنامه ریزی نمیشه انجام داد برای اینکه اصطلاحاً خانه‌دار شد.
بله.
که الان صحبت از در واقع اون بحث آپارتمان های 25 متری و حالا این مسائل هم میشه. مردم باید چی کار بکنن؟ چون من میخوام یه ذره این موضوع رو شفافش بکنیم و بهش بپردازیم، بعد بیایم یه ذره به چالش هایی که حالا ممکنه وجود داشته باشه اونها رو هم یه مقدار بیشتر با هم باز بکنیم، حالا به حد اقتضای برنامه.
خواهش میکنم. ببینید متاسفانه این فرمایشی که میکنید کاملا درسته. مشکل تامین مسکن و هزینه های مسکن الان تفاوت های بسیار کاهشی با توان خانوار داره که من به عنوان شخصیت حقوقی این با غنجای عذرخواهی از مردم داره، با اینکه من خودم شخصا مدت کوتاهی دارم فعالیت میکنم. ولی یه نکته ای رو عرض بکنم، یکی از اشتباهاتی که تو ایران وجود داره و این زایده دولت ها هم نیست و کل حاکمیتی مسئله رو حل بکنه، اینه که به اشتباه بازار مسکن تبدیل بازار سرمایه گذاری شد.
درست.
این تو کشورهای دیگه کنترل شده توسط حاکمیت و اجازه تبدیل مسکن به حوزه سرمایه رو نمیدن، به این دلیل که با اهمیت ترین بخش سبد خانوار محسوب میشه. شما این تمام موضوعات که اشاره شده هم از نقایص در تولید برنامه، همه این موضوعات در جای خودش درسته، ولی شما ببینید علت منطقی برای افزایش قیمت مسکن پیدا نمی‌کنید به این اندازه. ببینید ما یه رشد طبیعی قیمت‌ها داریم که اگر شما مسکن رو تو همون نمودار بیارید امروز قیمتش باید خیلی پایین‌تر از چیزی باشه که هست. پس این ما به تفاوتش برمیگرده به حوزه استفاده های سرمایه. کاری که وزارت راه شهرسازی انجام داده که ما جای خوشحالیه، یعنی میتونم با افتخار این عرض بکنم، اتفاقات که در بازار اجاره افتاد و برای اولین بار قوانین کنترل و تعیین قیمت مطرح شد، نشون میده که عزم دولت و وزارت راه شهرسازی رو کنترل بازار قطعی. ما اومدیم سناریوی طراحی کردیم که بخش مصرف از بخش سرمایه گذاری جدا بشه. ما از سرمایه گذاری استقبال میکنیم، یعنی دنبال محدود کردن سرمایه گذاری در بخش مسکن نیستیم، دنبال تشویق سازندگان و سرمایه گذاران هم از طریق سیاست مالیاتی و پولی هستیم. ولی در حقیقت کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه باید جایگاه سرمایه گذاریش جوری باشه که به بازار مصرف آسیب نرسه. بسته ای رو طراحی کردیم مشابه بسته اجاره که در حقیقت مصوب شد و ابلاغ هم شد که یک ماه نیمه گذشته.
بله.
تو حوزه کنترل بازارم این بحث اتفاق افتاده، الان در مراجع مربوطش هست. انشالله به محض اینکه این تایید و تصویب برسه اتفاقات قابل ملاحظه یه تو کنترل بازارم میبین.
درست.
این اتفاق به صورت اتفاق منفرد نیست، اتفاق در تولید مسکن هم به شدت داره دنبال میشه. از پروژه های طرح اقدام ملی که به صورت سمبولیک سال گذشته با اسم اقدام ملی تعریف شد که همه واقعا گرد هم بیان و کمک بکنن، الان بیش از 320,000 واحدش در مراحل مختلف اجراست که انشالله به زودی ما بخش اولش و به عنوان اولین بخش از به ثمر رسیدنش افتتاح و واگذاریش خواهیم داشت. این قطعا باعث یک هیجان اقتصادی و کاری در حوزه مسکن میشه. حدود 1,000,000 واحد و با تمام تفاهم نامه‌هایی که با دستگاه های مختلف داریم برنامه ریزی کردیم، خیلی از اینا به مرحله اجرا رسیده، خیلی نام دارن مراحل مختلفشون رو طی میکنن. امیدوارم و این اطمینان رو میتونم بدم که در نیمه دوم امسال و سال آینده یک انقلاب ساخت ساز کشور انشاءالله ایجاد خواهد شد و مجدداً اون به اصطلاح قدرت تولید و ارائه واحدهای مناسب به بازار و همتراز با توان خرید متقاضیان انشاءالله محقق خواهد شد.
بله، متشکرم آقای دکتر رهبر. این من میخوام برگردم به همین، از همین انتها شروع بکنم صحبت های آقای دکتر محمودزاده رو که در رابطه با طرح اقدام ملی مسکن صحبت کردن.
بله.
خب مطمئنن انبوهسازان هم به این موضوع روی خوش نشون دادن، وارد مسائل حالا این موضوع شدن. یه حالا اپاماتی هم تو این برگزاری شفاف این مناقصات و اینها یه مسائلی بوده، یه مقدار در این رابطه توضیح می‌فرمایید؟
بله ببینید، مسئله آقای دکتر محمودزاده موضوع خوبی رو مطرح کردن که جداسازی بازار سرمایه از بازار مصرف در مسکن هست. ما کلن در از خیلی وقتا پیش این شعار رو میدادیم، اعتقاد به این هم داشتیم که اگر بخوایم قیمت مسکن کنترل بشه و در واقع محدود بشه و بتونیم رو اون حساب بکنیم، ما نباید کاری بکنیم که در واقع مسکن وارد بازار سرمایه‌ای بشه، باید با به حالت بازار مصرفی اونو تقویت بکنیم و نگه داریم. متاسفانه همونطوری که دکترها اشاره کردن، موضوع مسئله وزارت راه و شهرسازی نیست که اختیار در واقع کل مسئله طرح و برنامه مسکن رو داشته باشه، موضوع به حاکمیت برمیگرده و سیاست‌گذاری‌هایی که الان ما در بازار سرمایه و پول داریم. مسئله بورس خیلی مهمه، الان خیلی مسئله بورس املاک مستغلات مطرح شده. من بارها با دلایل و مستندات من ثابت کردم که اگر مسکن یعنی املاک مستغلات وارد بورس بشه، مطمئن باشید که ما انتظاری که ازش داریم قیمت مسکن کاهش پیدا بکنه اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه اسم بازار سرمایه روشه، یعنی کسی که بیاد وارد بورس میشه و میخواد تو بورس سرمایه گذاری بکنه یه انتظاری داره، انتظارش هم که سود بیشتر از سود بانکی حداقل باشه. پس بنابراین ما نمیتونیم وقتی املاک و مستغلات، حالا متاسفانه میگن زمینهای دولتی هم میخواد داره وارد بورس بشه و این مشکل بیشتر از اون مشکل قبلی خواهد بود.
خب آقای دکتر، یکی از مواردی که
و این بازار در واقع املاک و مستغلات سرمایه میاد اون در کنترل خودش میگیره، دیگه قابل کنترل نیست در واقع. خب اون قیمت
همین سوال رو من بپرسم اینجا از شما. یکی از مواردی که مطرح شده بود تو این حوزه به خاطر این بود که این شفافیت به وجود بیاد برای در واقع عرضه مسکن و قیمتش.
بله.
شما میفرمایید که این اتفاق نمیتونه بیفته.
چه شفافیتی میخواد ببینید؟ من عرض کردم کسی که میاد سرمایه‌شو میاره تو بورس، هر چقدر هم شفاف بشه، درست شفاف ممکنه بشه، ولی میگه به جای آتومان دو آتومان شفاف هم هست. شما مال من ماله منه، خریدم، اختیار اونو دارم، میخوام اونو در واقع قیمتی بذارم به این، هر کی به خرید نخرید خودم میارم پایین. به این دلیل من عرض کردم که ما مشکل ما مشکل شفافیت نیست، مشکل تولید مسکنه. شما عرضه و تقاضا رو به هم نزدیک کن، اگر قیمت مسکن به یه ثباتی نرسید ما اصلا چی بخواید بگید؟ بعد ما تو چند سال در واقع تولید مسکن نداریم، کمبود مسکن داریم، انباشت تقاضا داریم، قیمت مسکن به این دلیل رفته بالا. به این دلیل نیستش که ما مسکن وارد بازار سرمایه بکنیم بعد بگیم قیمتش رو می‌خوایم شفاف کنیم. بعدش هم بهانه اونا اینه که ما می‌خوایم سرمایه‌ای که از این باید در واقع بورس به دست میاریم بیاریم وارد بازار مسکن بکنیم، یعنی منابع مالی براش تامین بکنیم. ما دلیل نداره کسی وقتی بازار سرمایه از بازار املاک و مستغلات سرمایه را گیرش اومد حتما بیاره وارد بازار مسکن بکنیم، این اجبار نیست براشون. به همین دلیل من عرض کردم سرمایه به اون طرفی میره که منافع بیشتری داشته باشه، دلیلی نداره بگیم حتما وارد بازار منابع مالی تو بیار وارد بازار. هم دلیل شفاف وقتی میشه که ما عرضه و تقاضا رو به هم نزدیک بکنیم، نه اینکه بیایم هی دست به دست بخریم بعد گرونش کنیم به یکی دیگه بفروشیم. شما وقتی تو بازار بورس میری عامه مردم که میگن میتونن شرکت کنن در حد 4 میلیون 5 میلیون 10 میلیون این چیزی گیرش نمیاد. اون اصل کاریایی که میان وارد بازار بورس میشن اونا کلان سرمایه رو میارن و در حد انگشتان دست هم بیشتر نیستن. خب چطوری میتونی اینا رو کنترل کنی؟ من اینو میخوام برگردونم.
حالا به اون موضوع مناقصات میپردازیم، فقط من این موضوع رو چون شما تا مطرح کردید از آقای ایلاتی هم بخوام که به این موضوع بپردازن که بتونیم نظر آقای دکتر محمودزاده هم جویا بشیم.
من اگه اجازه بدید از نکته‌ای که آقای محمودزاده فرمودن من میخوام بحث ادامه بدم. ببین به درستی ایشون هم اشاره کردن ما باید بازار مسکن رو این تقاضای استالان سرمایه رو کم کم خارج بکنیم، یعنی الان نسبت‌ها تا پارسال 70% تقاضای سرمایه و 30% تقاضای مصرفی. من به جرئت میتونم بگم که امسال این عدد بالای 80%، یعنی به بیان عادی بخوایم بگیم یعنی الان تعداد معاملاتی که داره اتفاق میفته 80%ش کسایی هستن که به عنوان ملک دوم و سوم و انعام دارن این مسکن‌ها رو خرید فروش میکنن. این چطوری باید اتفاق بیفته؟ آقای محمودزاده، قانون مالیات بر عایدی سرمایه تو بخش مسکن، حالا هی دوستان رفت و برگشت میگن که بله باید از همه بخش اقتصاد گرفته بشه، بله باید از همه بخش اقتصاد گرفته بشه، هم از بورس، هم از مسکن، هم از خرید فروش ارز، هم از خرید فروش طلا و سکه، ولی مسکن مهمتره آقای محمودزاده. ولی به چه شکلی باید این کار انجام بده؟ ببینید اگر به غیر این باشه قطعا به اون هدفی که سیاست گذار داره نخواهیم رسید، یعنی کشورهایی که تجربه داشتن و تونستن بازار مسکنشون از طریق، البته اون نکته‌ای که گفتم رهبر درسته، ما فقط با کنترل و بگیر ببند نمیتونیم بازار رو کنترل کنیم، حتما باید یک برنامه منظم منسجم تولید پایدار مسکن داشته باشیم و این برنامه به عنوان مکمل اون برنامه تولید باید باشه. تمام خرید فروشایی که زیر 6 ماه هستش، یعنی اگه شما یه ملکی رو بخری زیر 6 ماه بفروشی، اگر 100 میلیون مثلا آیدی داشته باشی رو اون خریدش، یعنی 1 میلیارد بخری بخوای 1 میلیارد 100 بفروشی، 100% اون مبلغ رو باید دولت مالیه تخصیص بکنه. زیر 6 ماه
اونو برای کنترل میفرمایید.
بله بله، یعنی اصلا این اگه این اتفاق بیفته، یعنی انگیزه های سرمایه دیگه بازار مسکن وجود نداره. اون کسی که اومده میخواد بشینه دنبال خرید فروش نیست که بخواد 6 ماه بعد بخواد بفروشه خونه رو، این دنباله که خودش استفاده بکنه، بعد حالا این خونه رو فرزندان خوش بخوان استفاده کنه. پس عددهای صحیحی باید برای بحث مالیات بر آیدی سرمایه سی جی تی باید بذاریم زیر